بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در تتمه بحث دیروز در این که روایت درباره همان صغیره این بود که اگر فضولیان بین دو صغیر عقد ازدواج واقع بشه، آیا توارث هست اگر یکی از اینها مرد یا توارث نیست؟ روایت دلالت داشت که اگر یکی از اینها به حد بلوغ رسید و عقد را اجازه کرد، این باعث توارث میشه، سهم اون یکی را از مال این کنار میذاریم تا اون یکی به حد بلوغ برسه. اگه اون یکی به حد بلوغ رسید و اون هم اجازه کرد، اون مقدار از ارثی که از این زوج یا زوج قبلا مرد سهم میبره، ارث میبره. منتها قسمی هم باید بخوره که علت رضا و اجازه این نبوده فقط برای خاطر اون ارث و پول، بلکه اگر حیات هم داشت این عقد فضولی را امضا میکرد و به این زوجیت رضا میداد. این مضمون روایت ابو عبیده حزا بود که خواندیم. فقهای ما هم طرن به این خبر عمل کردن در مورد خودش. مخالفی از جهت عمل به مضمون خبر در مورد خودش نداریم. اما بحث بعدن این طور شد که کشیده شد به اینجا که آیا این حکمی که از این خبر استفاده میشه اختصاص به مورد خبر داره یا نه خیر، معیار عقد فضولی بودنه. اگر بین دو کبیر هم فضولیان عقد واقع شد، همین حکم هست. اطرفی فضولی بود، اطرف آخر کبیر بود یا مولا علی بود و ولیش، چه این عقدی واقع ساخت؟ بحث اینجا کشیده شد. اینجا گفتیم بین که اختلاف هست بین فقها. بعضی گفتن که چون مخالف قاعده است اختصاص داره به مورد خبر، در غیر مورد خبر این حکم نمیتونیم ما جاری بکنیم. خب اصلا نراقی گفت که حکم مخصوص به مورد خبر، جواهرم از کلامش همین استفاده میشه. در مقابل مسالک گفت نه، از مورد خبر هم ما تجاوز میکنیم. و همینطور امام رضوان الله علیه گفتیم در وسیله، خود وسیله داره که در کبیرین المتجع هو البطلان. آیت الله گلپایی در پاورق شاشه داره گفته نه، حکم مخصوص به صغیرین نیست و در غیر صغیره هم حکم جاریه. اونطور که ما عرض کردیم، گفتیم که حق به همان صاحب جواهر و نراقیه، برای خاطر اینکه به اون قواعدی که ما در باب فضولی داریم این مخالف اون قواعده، از این جهت باید حکم مخصوص مورد نص باشه. اینا رو بحث کردیم. جواهر دوست تا چیز داره که اون رو خواهد کنیم بس تمام بشه. یکی جواهر در کلامش داره بس، ولی نظرش به مسالکه. مساله گفته وقتی در صغیرین این حرف درست شد فضولیان، در کبیرین به طریق اولا درسته. ایشان در اینجا نام نمیبره صحابه جواهر، ولی نظرش به همان شهید ثانی و مسالکه. ایشان میگه ما نمیتونیم بگیم که در کبیرین به طریق اولا، برای خاطر اینکه این مثل قیاسه. تقریبا شارع مقدس علت امر را که ذکر نکرده، ایشان میگه شرع بناش بر تفریق مجتمعات و بر جمع مختلفات است. ما که از فلسفه احکام خبر نداریم، خبرم داشته باشیم مثل سنی ها نیستیم که بیایم بشینیم و علت را به دست بیاریم و بر اساس اون علت حکم درست کنیم. بله اگر ایسی منصوص العله باشه، شارع مقدس مثل الخمر حرام لعنه و مسکر خودش تصریح کرده باشه به علت، به درد ما میخوره. اما اگر خود شارع تصریح نکرده باشه، ما نمیتونیم یک حکمی را به واسطه علتی که نشستیم خودمان فکر کردیم، مستنبط العله میگن، خودمان علت رو استنباط کردیم، نه میشه حرام، ما نمیتونیم کار بکنیم. و شارع هم کاری که شان میگه نقش شارع اینه که مجتمعات را مختلف هستن در یه جمع میکنه و متفقات را از هم جدا میکنه، تفریق میکنه. یا تنگه باشه این عبارت را در اوائل شرعنامه در باب منزوهات برم این هست، مثلا این که شارع مقدس در حکم نزه بر چند چیز را با هم دیگه میگه، مثلا خنزیر مرده باشه و موش مرده باشه و گاو مرده باشه و حلال و حرام، اینقدر چند چیزی که با اینکه خنزیر با گاو مثلا فرق داره، ولی حکم منزوهات برش گفته یکیه. گاهی هم میبینی که چند چیزه که متفقن مثل گوسفند و گاو و شتر، ولی حکمشان فرق داره. خلاصه ایشان میخواد بگه ما نمیتونیم اگر یک حکم یک جا ذکر شد بیان بگیم بس فلان جا هم همینطوره، برای خاطر این که ما تابع نص و ظاهریم، اگر ظهوری و نصی در بین نباشه نمیتونیم بگیم که کبیرین هم صغیرین رو حکم همون را دارن یا به طریق اولا دارن. به طریق اولویت هم در جاییست که ظهور لفظ باشه، مثل لا تقل الله ما افن، دلالت داره به اولویت که لا تضرب هما و لا تشتم هما، اینجور باشه. بله که عرف اگر بفهمه که لا تقل الله ما افن که میگه به پدر مادر کوچکترین کلمه ای که ناراضی میکنه نگید شما، خب بله یستفاده از این، از ظاهر همین لفظ یستفاده به این که لا تضرب هما لا تشتم هما، اینجور اگر باشه این ظاهر لفظه. اینجور نباشه نه اولویت درسته نه قیاس درسته. این یکی از حرفای صاحب جواهر در اینجا علیه صاحب مسالک. خب مطلب دوم، با صاحب جواهر اینجا بحث کرده که آیا این قسمی که در روایت بود همه جا اگر صغیرین به این ترتیب ازدواج واقع شد باید اون که بعداً به حد بلوغ میرسه قسم بخوره، یا قسم در جایی که تهمتی در بین باشه؟ حالا اگر ما بدانیم که این شخص متهم نیست در نظر ما، اونقدر از لحاظ صداقت و امانت و درستکاری اونجا دیگه قسم نباشه، بگیم که این قسم حکمت است، بل همه جا لازم نیست. یا که ایشان رو تردید میکنه و میگه اولا همینه که امام هم اینطور میگه، این قسم در اینجا که گفته شد در جایی که متهم باشه شخص، اگر متهم نباشه قسم هم لازم نیست، همین که اجازه داد توارث به اون ترتیب ثابت بشه. بله مطلب دیگه آمده گفته بین که روایت اونجا فرض کرده که این که مرده زوج باشه، اون وقت زوجه بعدن به حد بلوغ برسه و قسم بخور و اگر متهم بود و نبود. حالا به عکس این، اگر اون که قبلا مرده زوجه باشه، زوج بعدن به حد بلوغ رسید، ازش که پرسیدیم این عقد فضولی شما اجازه میکنی؟ گفت اجازه میکنم، اینجا محرم گردنش بیاد، اینجا فرقش بانه، اینجا چون زوج بعدن امضا میکنه، علاوه از اون که ارث میبره محرم باید بده. بله، اگر زوج در اینجا بعدن به حد بلوغ رسید اجازه داد، باید مهریه را هم بده. حالا بله، حالا بله همون. و اگر قائل شدیم کسی اگر قبل از دخول بمیره و اینا، خب نصف مهر و نصف مهر، حالا ایشان در اینجا دیگه مهر میگه. مهر ایشان که اگر قسم نخوردم باید مهر بده، میگه بله، برای اینکه اقرار و اقلال انفسهم جایز دیگه. این خودش میگه این زوجیت من قبول دارم و امضا میکنم، لازم امضا کردن زوجیت آن است که این مهر باید بده دیگه. خب حالا مهر که باید بده، آیا بحث پیش کشیده که طرف زوجه میتوانن مهر از این مطالبه کنن؟ ایشان میگه نه، ولی ظاهرا بتوانن، چون اقرار کرد دیگه، میتوانن مطالبه کنن. آیا از خود اون مهریه هم ارث میبره؟ بله میبره، ارث خودش داره میبره. خب این فرض است که اون از اون زن ارث برده دیگه، ارث برده ولی مهریه هم بدهکار میشه دیگه. حالا خب نکته بسنجیم اینا رو با هم دیگه، آیا به همان اندازه که ارث برده محرم، به همان اندازه است، بیشتر از کمتره؟ بالاخره هرچی هست از اون چی که ارث برده، بله خب ارث میبره، ولی از همان هم به خودش میرسه. اینو اینجا رو به خودش میرسه دیگه، چون ما ترک المیت من مال او حق فلوارسه دیگه. میت هر چی که از خودش باقی بگذاره و راستون ارثی برن، حتی حق هم اگه ایجا باشه، مثلا حق و تحجیر و امثال اونها. خب اینجا هم پردین است که این درست است که مهر بده کرده، ولی ارث هم از اون میبره دیگه، از همون ارث که میبره خودش هم سهم داره. خب چون برای اینکه اون ارث هم که از اون میبره، خب خودش هم از اون سهم داره دیگه. بله سهم خودش برداره، بعد اون باقی مانده را به عنوان بقیه مهر بده دیگه. بله 100,000 تومان از اون ارث برده، بله 50,000 تومان مهریه است. بله خب 50,000 تومان مهریه رو باید بده، ولی اون ارث را که برده خب دردش در از 50 تومانش میمانه. حالا اگر آمده اونا ارث ندادن به این، حق تقاص داره، بله حق داره، چون مارا اینکه این مهریه که بدهکار 50,000 تومانه، ولی ارث که حق داشت 100,000 تومان بود، این حق داره تقاستان بکنه. این مطالبی است که جواهر گفته که خودتان مطالعه میفرمایید. خب این بحث با توفیق پروردگار متعال تمام شد. وارد میشه به بحث ولا. اولی که تا به ارث گفتیم که ارث یا به نسب است یا سبب. نسب را به 3 طبقه قسمت کردن: طبقه اولا ابوان و اولاد، طبقه دوم اخوه و اجداد، طبقه سوم اعمام و اخوال. اینا رو با تمام فروعش با توحید پروردگار متعال بحث کردیم. خب این ارث به نسبه. ارث به سبب رو گفتن که اونم چند قسمه، یا به زوجیت یا به ولا است. ما احکام زوجیت را هم بحث کردیم، تمام مسائل مربوط به زوجیت هم بحث شد. حالا میرسه به ارث به ولا. ولا را سقس کردن. ولا به فتح واو ارتباط است که میان میت و شخصی برقرار میشه. این سقس کردن، ولای عتق و ولای زمان جریره و ولای امامت. خب ولای عتق الان مورد ابتلا نیست، بحث نمی کنیم، بحث نمی کنیم ولای عتق، خب مورد ابتلا نیست. ولای زمان جریره هم باز مورد ابتلا نیست. و عتق معناش اینه که اگر کسی بنده ای را آزاد کنه، بعد اون بنده بعد از آزاد شدن رفت و اموالی کسب کرد، مرد، وراث نسبی نداره، وراث سببی هم ممکنه زوج داشته باشه یا نداشته باشه. حالا اما خب بالاخره اموالی به دست آورده و حالا این ارثش اون آزاد کننده میبره. معتق از معتق در این مورد که وراث نسبی در بین نیست ارث میبره. این بحث ولای عتق بحث مفصلیه، روایاتی هم داریم، ولی خب چون مورد ابتلا نیست ما بحث میکنیم. خب از این جهت که آیا این آزاد کرده، قربتین در الله آزاد کرده، کفارتن آزاد کرده یا همینطور بوده، اگر از رای کفاره مفاره باشه ارث دهی بره، باید صاحبه باشه، یعنی آزاد کرده بدون عوض، بله اون ارث بره. اگر نکنه آزاد کرده برای خاطر اینکه کفاره و اینها بوده، نه. خب اون حالا مکان نداره. در زمان جهیرین است که عقدی بوده است که دو نفر با هم دیگه عقد می‌بندند، به این ترتیب که من با شما عقد می‌بندم که اگر از من جریره، یعنی جنایت، جریره خطایی صادر شد، دیه شما بدید. سابقا چون برای این که خب در قبائل و اشاعر و متفرقات رو زندگی میکردن، این مهم بوده است یه نفر بیاد خودش در پناه کسی دیگه قرار بده، که اگر وقتی که کسی به این بخواد حمله کنه دفاع کنه نگذاره، یه وقت هم اگر خطا کرد این مرتکب جنایتی شد دیه شو اون بده و اونم میپذیرفت. حالا اگر این شخصی که مضمون له نه زامن، مضمون له مرد و اینم وراث نسبی نداره و معتق هم نداره، چون معتق برای مقدم، معتق هم نداره، وقت در اینجا اون شخص زامن از این مضمون له ارث میبره. اینم یه عقدیست، از طرفین باشه یک طرف باشه، اینم ما بحث نمی کنیم چون مورد ابتلا نیست. فعلا وارد میشه به بحث ولای امامت. بله، امام وارث و من لا وارث له.
یه سوال، این معتق مقدم بر زامن؟
بله بله، ولای عتق بر این سه تا ترتیب دارن. اول ولای عتق نشد، ولای زمان جریره نبود، ولای امامت. بله اینا ترتیب دارن. بله ترتیب دارن. بله. خب حالا ما با توفیق پروردگار متعال بحث ولای امامت را که بحث مهمی هم از اشخاصی میمیرن و وارث ندارن، یعنی وارث نسبی ندارن، وارث سببی هم ندارن غیر از امام کسی نیست، ببینیم اینجا ارثش کی میبره، امام میبره، کی میبره. بله به اینجا وارد میشه. حالا برای مقدمه چند تا عبارتی برای آشنایی بخوانیم. بله، امام رضوان الله علیه در تحریر وصف فرمودن که الارث به سبب الولا غیر مبتلا به الا سبب الامامه. چون برای اینکه عتق الان معمول نیست، زمان جهیره معمول نیست، الارث به سبب الولا غیر مبتلا به است الا سبب امامت. بس ما باید در ولا در بحث امامتش بحث کنیم. فمن مات ولیس له وارثون من الطبقات المتقدمه، کسی که مرده وارث نسبی نداره. خب ولا ولای عتق، معتق هم نداره، ولا زمان جهیره. خب قبلا گفتیم این که زوج و زوجه با تمام طبقات جمع میشه، نسبی سببی، ولم یکن له زوجون، اگر اون که مرده زن باشه شوهر داشته باشه، شوهرش مقدم بر امامه، تمام مالش مال شوهره. خب چون اولاد نداره، نصف مال که مال شوهر است ارثاً، نصفش هم مالش اون است ولاءً. بله این ما قبلا بحث کردیم که اگر زنی بمیره هیچ وارثی غیر شوهرش نداره. اینجا گفتیم بعد روایت داشتیم خواندیم در اوائل بحث ارث خواندیم. برای چی؟ ردن که اینجا نیست، ردن در اون ارثای نسبی بود. اینجا ردن بحث ردن نیست، ولاان خود روایت داریم دی. روایت داریم که ولا سه قسم است، ولای معتق بر معتق ارتباط خاصی است بین معتق و معتق قرار داده شارع مقدس که اگر اون معتق این بنده را آزاد کرده، اما نه از بابت کفاره، پول بولم نگرفته، همینطور شارع مقدس برای جبران این خدمت گفته اگر این معتق رفت و مالی کسب کرد و مرد و وراث نسبی نداره، وراث سببی هم غیر از این کس نداره، بله این مقدم بر زمان جری، مقدم بر امامه. اینجا مال اون معتق را معتق به ارث میبره. بر این حکمیست که شارع مقدس فرموده در مورد خودش که خوردری زیاد در ما بس نکرده. امام میفرمان که مورد ابتلا نیستیم. خیلی در زمان جریره هم خیلی خوب تقریبا زمان جریره شباهت داره به بیمه در زمان ما معموله. این بیمه در اون زمان ها نبوده، تقریبا شباهت داره. برای خاطری که من میگم شما ضامن میشم اگر شما تصادف کردید پولشو من میدم، مثلا فرض امثال اینا تقریبا همچی چیزیست. منتها در اون زمان این زمان جریره معمول بوده، حالا جاش بیمه آمده. وقت در بیمه ما بحث کردیم، بیمه خب به خصوص منصوص نیست، اما خب عمومات ما اوفو بالعقود و امثال اینها دولت داره. عقود متعارف، هر عقدی که در هر زمان متعارف باشه، خالی از غرر باشه، خلاصه طوری به اون موازین اسلام با موازین اسلام منطبق باشه، اون بله اشکال نداره. بیمه عمر داریم، بیمه تصادفات داریم، بیمه نمیدونم شخص ثالث داریم، اقسام داره دیگه. تمام این اقسام بیمه وارد میشوند در همین اوکوب لغوت و امثال اونها.
برای که
باشه دیگه، قرارشه، برای قرارشان که قراری دارن بالاخره، بله قراری دارن به این که هر کنامشان بیه که مابعضای خاصی داره دیگه، مطابق قرار متعارف اندل اقلا و اندل عرف اگر صورت بگیره خیلی خوب دیگه. ادله که دال رست مثل اوهو به الاغود و امثال اینها، اوهو به اغود کم، به اغود خودتان وفا کنید. یعنی هر عقدی که متعارف است بین شما، هر عقدی که ما بین شما صفحی نیست، غرری و خطری نیست، خلاصه عقدی است که عرف و اقلا برای اون اهمیت و مشروعیت قائلند. بله خلاصه زمان جریره مثل شباهت داره به همون عقدی. بعضی خواستن همون در بحث ما بحث کردیم، بعضی خواستن بحث بیمه رو از روی همه ادله زمان جریره درست کنن. خلاصه حالا ما بحث میکنیم که در اون بحث ما در اون بلای امامته. خب اگر زن مرده بود هیچ وارثی نداره غیر از شوهرش، بله شوهر تمام مال رو میبره، نصف را میبره که سهم خودش فرزن نشان ولاعن، برای خاطر که شارع مقدس روایت داره. اما به عکس چطور؟ به عکس اگر مرد مرده و غیر از زن هیچ وارث نداره غیر از امام، آیا در اینجا همین طوره؟ این امام میخوام بگن نه، شوهر و زن فرق داره. زن اگر بمیره شوهر همه مالش برسیم برای اگر وارسته که نباشه، اما اگر نخیر شوهر بمیره زن حق خودش میبره. چقدر حق خودشه؟ یک چهارم، چون فقط میرید اولاد نداره، یک چهارم، بقیه مال امام است. این عبارت امامی جینه، مامین قرن بسته اینطور فرمشون. این فرمان به این که فمن مات و وارث نیست الا زوج یرث امام علیه السلام، که اگر زن مرد ولم یکن له زوج، میگه شوهر داشت همه مال داره میبرد، اما چون شوهر نداره تمام مالش مال امامه. اما ولو کانل وارث از زوجه، اگر مرد مرد، ولو کانل وارث از زوجه فقط، فالبقیه بعد الربع للامام، اونجا زن سهم خود را که ربع باشه میبره، اما همه مال نمیبره. اینجا فرق بین مرد و زن است. بقیه بعد الربع مال امامه. خب این تفاوت را، چون قول چند تا قول بود یا تماشه اوائل بحثی اسما بحث کردیم، اونجا چون بحثی اینو تکرار نمیکنیم، چند قول مشهور همینه، ما همینه اختیار کردیم، مثل روایات ما اینطور میگن. خب حالا فرض این است یک شخص مرده وارثی نداره غیر از امام و امره فی اصل غیبته. حالا امام که الان حضور نداره، امام غایبه دیگه علیه السلام، میگه و امره فی اصل غیبته ولی الامر اجل الله تعالی فرجه که سایر ما للامام علیه السلام بید الفقیه جامل شرائط. ارث چنین شخصی در مثل زمان ما که امام اصل ما اجل الله فرجه غایبه، مال کسی جانشین امام باشه، جانشینش فقیه جامل شرائطه. این کلام مال امام بود، از تحریر خواندیم. خب در شرایط، حالا ما قدیم متن فقهی تا ببینیم به اخبار اینا. در شرایع محقق فرموده که فعضا ادم از زامن، اگر زامن جایره ای نیست، چون گفتیم اون ولا ترتیب داره دیگه، اول ولای عتق نشد ولای زمان جایره، اونم نباشه، فعضا ادم از زامن کان الامام و وارث من لا وارث له، امام وارث من لا وارث له خواهد بود. به حوال قسم سالس من الولا، ولا سه قسمه، اول ولای عتق، دوم ولای زمان جریره، سوم ولای امامت. فا این کان موجودن فالمال له یسنع به ما یشا، اگر امام حضور داره وجود داره، مال در اختیار امام قرار میده، امام است دیگه، هرچی صلاح بدانه نسبت به اون مال انجام میده. و کان علی بن علیه السلام یعطیه فقراء بلده و ضعفاء جیرانه تبرعن. حضرت علی علیه السلام اون مال ارث من لا وارث له را به فقرای بلد میداد و به ضعفای همسایگان تبرعن این کار را میکرد. عبارت مال شرعی حال. و این کان غایبن، اگر امام غایبه، قسم فی الفقرا و المساکین، امام فرمودن که بدن به فقیه، ایشان بگه نخیر. و این کان غایبا قسم فی الفقرا و المساکین، چون اختلاف داره، اختلاف هست دیگه. بعد ولی تا الی غیر سلطان حق، به غیر سلطان حق ممکنه وقت ظالمی جفماری، دولت‌های غیر مشروع، حالا البته الحمدلله زمان الحمدلله دولت دولت کریمه است و دولت دولت مشروعه، ولی خب سابقا که اینجور نبود که، سابقا دولت دولت غیر مشروع بود دیگه. ایشان میگه بنا نباید بدن. لا یطفع الى غیر سلطان الحق الا مع الخوف او تقلب، تقلب با غین، مگر این که بترسن ندن. محمد رضا خانی، رضا خانی خب میگیری مجازات، یا تقلب یعنی غلبه دارن، چون نمیتوانید ندید، اصلا شما رو نوبت نمیزنن، شما نزدیک برید دیگه، اون میاد خودش شما رو میبره دیگه. لا یطفع الى غیر سلطان حق الا مع الخوف او تقلب، دست شما افتاد ترسیدید ببرید بدید، یا اصلا دست شما نیفتاد، اونا رو غلبه که دارن میبرن دیگه. خب صاحب جواهر در صفحه 260، در صفحه 260 جلد 39 متعرض بحث ماست، یعنی ولای امامت، در صفحه 260 جلد 39 متعرض بحث ماست. خب البته مسئله هم ما بین ما اختلاف هست که به کی بدن، آیا به امام بدن، به فقیه بدن، یا نخیر تقسیم کنن بین فقرا و مساکین، یا به بیت المال بدن، این خود بحث است دیگه. در بین عامه هم این بحث هست. شیخ طوسی در خلاف، که خلاف فقه مقارنه، هم فتاوای ما را هم فتاوای عامه را ذکر میکنه. دلیل اونها و دلیل ما و اثبات مزیت فقه ما بر فقه عامه. در خلاف جلد 4، خلاف الان در 6 جلد چاپ شده، سابقا در 2 جلد، حالا خلاف در 6 جلد چاپ شده. جلد 4 طبع جدید صفحه 22، مسئله 14 من کتاب الفرائض. خب خلاف جلد 4 صفحه 22 مسئله 14 کتاب الفرائض. میراث من لا وارث له، ایشان اینطور میگه، میراث من لا وارث له لا ينقل الى بیت المال و هو للامام خاصه. میراث من لا وارث له، ایشان میگه به بیت المال نباید بدن، چون سنی همه بیت المال میدن و معتقدن بیت المال مال همه مسلمین است. میراث من لا وارث له لا ينقل الى بیت المال و هو للامام خاصتن، مال امام است. و عند جمیع الفقها، ولی تمام سنی ها منظورش اون است، ينقل الى بیت المال و یکون للمسلمین، اونا میگن که ينقل الى بیت المال و مال همه مسلمان هاست. مثلا در راه مصالح مسلمان ها باید خرج بشه، ساختن بیمارستان و مساجد و مدارس امثال این ها. دلیل الله اجمال فرقت و اخبارهم، دلیل ما که به بیت المال مربوط نیست باید به خود امام بدن، اجماع فرقت و اخبارهم. بعد در مسئله 14 این را فرمود در خلاف، مسئله پشت سرش، مسئله 15 گفته کل موضع وجب المال لبیت المال ان الفقها للمسلمین و عندنا للامام. فرق سنی با ما اینه، هر کجا هر مالی که مال بیت المال است عند عامه، عندنا للامام، در نزد ما اونطور اموال مال امام است. ان وجد الامام العادل سلم علیه بلا خلاف، اگر امام عادل در دسترس هست باید به اون بدن بدون اختلاف. و این لم یوجد، حالا اگر امام عادل مثل زمان ما در بین ما نیست، ایشان گفت وجب حفظه له عندنا. شیخ طوسی در نهایه و اینها قائلن می، حتی خمس را اینطور میگه، اینا قائلن می که خمس و اینا را باید نگه بدارن ندن به افراد تا امام زمان علیه السلام بیاد، یا دفن کنن یا حفظ کنن. حفظش به چه ترتیبه؟ شخص گردنش خمس میاد باید بده به یک امینی، اون امین این خمسا رو جمع میکنه، اون امین هم باید وصیت کنه بعد از من دست کسی دیگه باشه، اون هم همینطور دست به دست این نگه دارن تا امام بیاد. صاحب جواهر در همون جا که بعدن بحث کنیم داره که این جزء خرافات، البته ما جرأت نمی کنیم حرف بزنیم، ولی صاحب جواهر میگه اینطور عبارت ها جزء خرافات باید حساب بشه. این همه اموال را با توجه به این که افراد محتاجی در جامعه وجود دارند به اونها ندهیم، این مسئله است. نگه داشتنش خیلی مسئله است. این همه اموال را ما بخوایم جمع کنیم هی دست به دست، کجا نگه داریم که از دست برد دوست مزنا محفوظ باشه و محفوظ باشه. ولی ایشان، ولی خلاص حالا شیخ طوسی حتاش اینه، اینجا اینطور میگه، میگه و ان لم یوجد، اگر امام عادل در بین مردم نیست، وجب حفظه الله عندنا کما یحفظ سایر اموال هلتی یستحقها. همینطور که سایر اموال امام رو حفظ میکنیم، این را هم باید حفظ کنیم، نگه داریم تا اینکه امام علیه السلام ظهور بکنه. عبارت مال خلاف شیخ طوسی بود که به عرض محترم رسید. خب وقت تمام شد و نبود؟ چرا نبود؟ چرا نبود؟ چرا نمود؟ مستحق که همیشه هستی. حالا فردا ان شاء الله بحث کنیم. چشم. این بعد. بعد نه اینطور نبود. بعدا ان شاء الله بحث کنیم. چشم. بعد.